پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه. چرا؟ چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم. تا 30 دقیقه آینده همراه ما باشیم. زیادی داریم برای کتاب نخوندن، ولی این دلیل نمیشه به کتاب و نشر و نویسنده بی اهمیت باشیم. نه، همه مورد احترام هستن و واقعا کارشون قابل تقدیره. یعنی مردم هزار دلیل میارن و طرف کتاب نمیرن، ولی این دوستان همچنان با این قیمت کاغذ در حال چاپ کتابن. خسته نباشید میگیم به این قشر زحمتکش. امید به کار و فرهنگ فقط خود شما.
به 20 ساله هایی که وارد دهه جوانی شدن چه پیشنهادی داری بدی که کمتر ضرر کنن، خلاصه خیلی راحت کنن دهه رو؟
خب ببین، اولا که من 30 سالمه، چون خودم هم توی این بازه سنی بودم، به نظر من اینکه بهتره علاوه بر اینکه درسشون رو میخونن توی دانشگاه دنبال یه حرفه‌ای برن که به دردشون بخوره، چون تو خود دانشگاه کلن هیچی یاد نمیدن به آدم، تخصصی چیزی رو یاد نمیگیری. مثلا من خودم آیتی خوندم، ولی تخصصی مثلا آیتی به همون یاد نمیدادن. تفریحشون رو بکنن ولی بیخیال درس خوندن نشن.
چه دهه‌ای خیلی جدی شد.
خب آره دیگه، ببین برای اینکه بیس اصلی آیندهشون رو تو همین بازه سنی میتونن بسازن. خب ببین، بالا پایین بالاخره تو همه زندگی ها هست، ممکنه یه راهی رو بری شکست بخوری، ولی اینکه بگی آی من شکست خوردم، من نباید این کار رو بکنم، من نمیدونم، بدبختم، من بیچارم، که اونجوری هم درست نیست. تو خودش بیاد از یه راه دیگه بره، یه روش دیگه رو امتحان بکنه.
یه سوال دارم، خودت این چیزایی که میگی تهی کردی، انجام دادی؟
ببین من از 19 سالگیم سر کار میرم، یعنی همون ترم اولی که رفتم دانشگاه، نه ترم دومش که شروع شد، رفتم توی یه آموزشگاه زبان منشی شدم. همزمان درسمو میخوندم. روزایی که مثلا درس دانشگاه نمیرفتم، میرفتم سر کار. کی میره؟
خیلی خوش گذشت این دهه به.
آره خیلی خوش گذشت. بیشتر از اون تو دبیرستان خیلی خوش گذشت، که خیلی اذیت کردیم، شیطونی کردیم.
آخر این دهه هم که ازدواج کردی از؟
آره دیگه، اولش رفتم سر کار، آخرش ازدواج کردم. آخر 40 هم بچه دار میشه.
بهتره که توی یک مقطع و توی یک مکان و توی یک جا نباشن. به نظر من سفر کنن به کشورهای دیگه، هم با مردم‌های مختلف، آداب و رسوم‌های کشورهای مختلف آشنا بشن و ببینن که دنیا چه خبره. یک جا نباشن. من خودم یکی از مسائلی که برای من بوده این که تو نقطه بسته‌ای بزرگ شدم، یعنی نتونستم خارج بشم و ببینم جایی که من درش حضور ندارم اونجا چه خبره.
نبودن از نظر روحی و تفریح کردن جوونی میگه یا از نظر کسب تجربه؟
دقیقاً از همه موارد میتونه شامل بشه، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مفرح‌تر باشن و همین که بتونن برای آینده خودشون تصمیم بهتری بگیرن. اگر یک جا و یک نقطه باشن، ممکنه با خیلی از اتفاق‌ها و شغل‌ها و خیلی از پدیده‌هایی که روی این کره خاکی هست آشناییت پیدا نکنن، در صورتی که ممکنه به همون علاقه‌مند باشن.
به کسانی که وارد 20 سالگی شدن، یه جورایی مهم‌ترین دوره و دهه جوانیشون قراره طی کنن، چه پیشنهادی میدی که این مسیر رو راحت‌تر برن، بهشون خوش بگذره؟
من خودم 36 سالمه. اون چیزی که توی ذهنشونه حتما انجام بدن، چون اگر میخوان تفریح کنن، کاری رو میخوان شروع بکنن، پولی رو میخوان خرج بکنن، سرمایه گذاری میخوان بکنن، چون 20 سالگی سنیه که اگر که حتی مثلا 5 سال بعدش هم زمین بخوره دوباره میتونه از اول بلند بشه. مسافرت حتما بره بگرده، کشورش رو اول بگرده، با فرهنگای کشور، با فرهنگای مختلفی که تو کشورش آشنا بشه، بعد بره خارج از ایران، ذهنش باز میشه، کتاب مطالعه زیاد بکنه. آدم وقتی مطالعه میکنه میتونه خودش جای 1000 نفر دیگه بذاره، با اونا همزاد پنداری بکنه، بره دنبال اون چیزی که واقعا دلش میخواد، ولی گروه دوستانش رو داشته باشه، مسافرتش رو بره، تفریحش رو حتما انجام بده، چون بهترین سن برای این کار است. وقتی جوونی یه انرژی دیگه ای داری، توی جوونیه که تو ذهنت باز میشه و میتونی که اون هدفی رو که میخوای بهش برسی. واقعا
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
بیا ضبط رادیو سوا رو شروع کنیم. آره
عزیزم اشکان، تو حالت خوب نیست، بیا کم حرف بزنیم سبک بشی بعد شروع میکنیم.
واقعا میگی؟
آره بابا، من پای در دل همه میشینم، تو که دیگه فامیلی، حالا درست فامیلی خیلی دوری ولی به حال هستی دیگه.
ببینم حالا که ضبط نمیکنیم.
نه بابا تو داری درد دل میکنی. نه ببین خاموشه خاموشه اینا، تو به من نگاه کن، منو ببین، به قول من ببین، تمام دوستان پیش من میان، از من مشاوره میگیرن.
عجب، در چه زمینه این؟
هر زمینه که تو فکر کنی، حتی فکرم نکنی.
نمیشه که، مشاورم توی موضوع خاص تخصص دارن دیگه. هر مشاوری
من
تخصص...
فرق دارم. اشکان به من نگاه کن و بگو نترس، نترس پسر، شجاع باش، قوی باش، من قضاوتت نمی کنم.
قول.
حتما حتما
بابا، من برای اون شرکته بود، شرکت بزرگه، رزومه فرستادم، بعد زنگ زدن چند تا سوال پرسیدم، قرار مصاحبه حضوری بزنم.
خب خب
هیچ چی دیگه، انقدر بد حرف زدم اصلا کلا کنسل کردم مصاحبه حضوری.
خب بس که خنگی، خنگی دیگه، حتما باز اون نرم افزار احمقانه که ساختی چی برای مایکروسافت فرستادی و نمیدونم اینا، اونو گفتی دیگه.
بله خب بله،
100 بار گفتم تو حرفم هم میزنی همینجوری خنده داری، حالا بیا توهمات تو هم چاشنی حرف زدنت بکن دیگه، فاجعه در فاجعه.
ممنونم که قضاوتم نمی کنی.
آره بابا، این چندمین کاریه که تو پروندی، 2000 نمیتونی پول در بیاری.
باشه بس، با مشاور نخواستم اصلا.
تو کارت از مشاور گذشت، بسری بشی.
نه تو منفی هستی، اصلا منفی نگری کلا، نه همیشه واسه کارهای بزرگ وقت هست.
بابا باز شعار دادن شروع شد.
بزن دکمه ضبط برنامه رو بزن، بعد از موردای درست بگم.
دکمه رو خیلی وقت زدم، مردم همه حرفای تو رو شنیدن.
گفتی خاموشه که.
من از پنهانکاری خوشم نمیاد بچه، همه چی رو پخش میکنم.
باش الان از شروعهای بزرگ برسم، میخوام یه کتاب معرفی کنم، راجع به کتاب صحبت بکنم که خودم خیلی دوستش دارم.
خب
و اسمش اینه.
چیه؟
ای کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم.
خب ای کاش واقعا تو میدانستی. خب
تینا سیلک این کتاب رو نوشته، ایشون استاد دانشگاه استنفورد بوده. کتاب رو در واقع اینجوری شروع میکنه که میگه من سر یکی از کلاسام این تمرین رو به بچه‌ها میگفتم، یه پاکت بهشون میدادم، بچه‌ها رو اولا به گروه‌های مثلا 2-3-4 نفر تقسیم میکردم و یه پاکت بهشون میدادم، بعد بهشون میگفتم بچه‌ها ببینید، خوب گوش کنید، تا وقتی که این پاکت رو باز نکردید که هیچ اتفاقی نیفتاد. اما از لحظه ای که این پاکت رو باز کردید، فقط با محتویات اون پاکت 2 ساعت وقت دارید که یک کسب و کاری رو شروع بکنید. حالا محتویات پاکت چقدره؟ 5 دلار. با این 5 دلار 2 ساعت زمان دارید که یک کسب و کاری رو شروع بکنی، یک کاری رو راه بندازی و درآمدت رو بیشتر بکنی، سرمایه‌ت رو بیشتر بکنی. به هیچ وجه حق نداری از سرمایه دیگری، از پولی که خودت تو جیبت داری یا هر جای دیگه هست استفاده بکنی.
یعنی
فقط با همین 5 دلار.
توی این 5 دلار.
بله.
و ادامه زندگی.
آره. و خب شروع میکنن دانشجوها کارهای مختلفی رو فکر میکنن، بهش راجعش صحبت میکنن، با هم بحث میکنن چیکار کنیم چیکار نکنیم. و خیلی جالبه الان تو اگر مثلا
120,000 تومان 30,000 تومان
حالا بیا بگیم مثلا کتاب قبلا نوشته شده منتشر شده، بعد اون موقع مثلا قیمت دلار کم تا فرض کن 50,000 تومان،
بعد معادل امروز کنیم من در
50,000 تومان من دارم بهت
معادل امروز 50,000 تومان
نه من دارم بهت میگم 50,000 تومان فرض کن داری.
خب
اصلا 100,000 تومان خوبه؟
100,000 تومان
الان تو 100,000 تومان داری. خب. و 2 ساعت وقت داری که با این 100,000 تومان دیگه کسب و کار رو شروع بکنی و درآمدتو بیشتر بکنی. چی کار میکنی با 100,000 تومان؟
داشت من 100,000 تومان یه چیز بیارم بخرم، گشنگی نمیرم. کسب و کار چیه؟
نه دیگه یه کار، خب این 100,000 تومان رو بخوری از گشنگی نمیری دیگه، مثلا 2 ساعت بعد هیچ پولی نداری. با 100,000 تومانت یه کاری انجام بده که پول در بیاری، هم بتونی یه چیزی بخوری که از گشنگی نمیری، هم اینکه درآمد هم داشته باشی. چی کار میکنی؟
تو رو میفرستم سر یه کاری که 200,000 تومان بهت حقوق بدن، بعد میگم اگه بری سر این کار هر بار که بیای خونه من 100,000 تومان میدم به تو.
این که کار همیشته.
خب
خب این ایده هایی که به ذهنت میرسه رو عاشقش
هم.
خب
تو بالاخره به یک کسب و کاری میرسی نون و نوایی.
ولی فرض کن سر کلاس
فکرم پول در میارم.
دوست من سعی کن فکر میدونم کار سختیه برات فکر کردن به این موضوع، ولی فکر کن که سر کلاس دانشگاه استنفورد نشستی و استادت داره بهت این حرف رو میگه.
ببین این ایده ای که من دارم طلاییه، تو الان نمیتونی درک کنی، سالها بعد مشخص میشه من چی گفتم. خب
یه کتاب بنویسیم راجع به
الان تو استنفورده من باید مثلا با 5 دلار می کار علمی بکنم.
نه فکر کن کار علمی، نه چرا کار علمی، فکر کن واقعا الان یه چند ثانیه جدی فکر کن چیکار میشه کرد. 100,000 تومان من و تو داشته باشیم،
خب
تو 2 ساعت چیکار میتونیم بکنیم؟
در یه کارخونه التماس میکنیم آقا پفک با قیمت پایین به ما بدیم، میام سر چهار رو بسات میکنیم.
خب این یه کاره.
خوب بود؟
خوب و بد بودنشو کاری نره، ولی یه کاره به هر حال که. یه کاره، یعنی 100,000 تومان میشه کرد 120,000 تومان.
آره میشه،
قبول داری؟
آره.
مثلا من یه پیشنهاد دیگه بدم، بیا همین الان برنامه رو که تموم کردیم 100,000 تومان رو بریم رشته آش و نخود لوبیا اینا بخریم، آش بار بذاریم بریم آش بفروشیم، مثلا 100,000 تومان میشه 200,000 تومان.
حالا ممکنه که آشمون کسی نخره،
اون دیگه نکته داره دیگه،
باید یه کاری رو بریم انجام بدیم بلد آره، باشیم، نه من و تو که صبح تا شب داریم نیمرو میخوریم
هر چی. ببین مثلا یکی از دانشجوها میاد میگه که برگردیم به کتاب، یکی از دانشجوها موقع میاد میگه که به نظرم با 5 دلار میتونیم بریم یه ابر یه سطل و یکم مایه شوینده بگیریم
بریم سر چهار رو
بریم کنار مثلا یک پمپ بنزین وایسیم.
خب
و چون اونجا سر چهار راهشون با یه کارواش سیار را بندازیم،
ماشین بشوریم
و 5 دلار با 5 دلار مثلا سرمایه‌مون بوده، هر ماشینی که میشوریم 5 دلار ازشون میگیریم. این یواش یواش هی این کار توی کلاس‌های مختلف تکرار میشه و یواش یواش آدم‌ها بعد از اینکه هی فکر می‌کنن چند بار فکر می‌کنن می‌بینن چقدر ایده‌های عجیب و غریبی به ذهنشون میرسه، چقدر کارهایی رو میشه. یعنی همین الان من و شما بشینیم فکر بکنیم، 1 ساعت زمان بذاریم برای اینکه فکر کنیم با 100,000 تومان چه کارهایی رو میتونیم شروع بکنیم، خیلی ایده‌ها به ذهنمون میرسه.
هر عزیزانی که دم ورشگاه آزادی ساندویچ کالباس می‌فروشن،
آفرین.
آره
اینا چه جوری به ذهنشون رسیده که بیان ساندویچ کالباس بفروشن؟
دقیقاً مثلا ساندویچه کلا 5,000 تومان هم براش تموم نشده.
من یه مدت کوتاهی آرمان برای یه کاری میرفتم جاده مخصوص کرج،
خب
کیلومتر 11 جاده مخصوص، بعد اونجا یه کارخونه‌ای بود و سوله‌ای بود و اینها، هنوز به چیز بهره برداری نرسیده بود، یعنی آشپزخونه‌ای نداشت که نهار پرسنل و اینا رو تامین بکنه. خوب. یک خانوم و آقای جوان، این چیزی که دارم بهت میگم مال مثلا 20 سال پیش نیستا، مال 4 سال 5 سال خوب. پیشه. یک خانم و آقای جوان شاید حد اکثر 30 ساله 31 2 ساله، یه بچه مثلا 2 3 ساله هم داشتن، با یه پیکان سفید هر روز غذا درست میکردن میمادن دم کارخونه، یه روز قرمه سبزی، یه روز قیمه، یه روز زرش پلو با مرغ، تو این ظرفا زیاد زیاد پر میکردن غذا رو با 10,000 تومان. ما فکر میکنم مثلا 2 ماه یا 3 ماه این اتفاق بود، یه سری از بچه‌ها من جمله خود من که چند باری ازشون خرید کردم، ما غذا خوشمزه،
خونگی
خوشمزه.
خب
بعد از 2 ماه 3 ماه که حالا من کارم تموم شد و اینها، روز اول اینا با پیکان سفید میرفتن میمدن،
این بعد از 2 ماه 3 ماهی که دارم بهت میگم با یک پرشیا میرفتن میمدن و همون قابلمه و دم و دستکارو می آوردن. نویسنده کتاب میاد راجع به این صحبت میکنه، میگه ما خیلی وقتا به این موضوع فکر میکنیم که هر چقدر سنمون میره بالاتر انگار دیره دیگه برامون یه کاری رو شروع کردن.
آره.
انگار دیگه جرأت شروع کردن نداریم. حالا چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ وقتی که 19 سال 20 سالمونه، اسم کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستمه، وقتی 20 سالمونه مدام رویای این رو داریم که یه کار بزرگ انجام بدیم، یه کار عجیب و غریب انجام بدیم، یه کار همه فامیل بفهمن من باید برم تو این شرکت کار بکنم، من یه چیزی خلق بکنم، یه کار، یک سرمایه مثلا زیادی داشته باشم. بعد میگذره توی جامعه من درگیر روزمرگی میشم، سنم بالاتر میره و هر روز ناامیدتر میشم از این که من نمیتونم اون کارا رو خوب انجام بدم. در واقع چکیده کتاب، حرف اصلی کتاب اینه که اولا هیچ وقت برای شروع کردن دیر نیست، همواره جرأت و شجاعت این رو داشته باش که هر جایی از زندگیت که هستی کسب و کار خودت رو شروع بکنی و لزومنم نباید با یه کار ایدئال شروع بکنی. تو میتونی یه کسب و کار رو با 5 دلار یا با 100,000 تومان شروع بکنی، به شرطی که درست بهش فکر بکنی، درست بپردازی بهش. اون قرار نیست کسب و کار تو تا آخر عمر باشه. اونی که من برای تعریف کردم، اون خانم و آقایی که میمدن با یه پیکان میمدن غذا میفروشن، قرار نیست تا آخر عمرشون اونجا غذا فروشه، چون بعد 3 ماه و نیم 4 ماه کارخونه بربردایی رسیده بود، پرسنل رو سر و سامون داده بود، آشپزخونه‌ش رو راه انداخته بود دیگه، خب نیازی به اون کار نبود.
آره.
و اون حتما به یه چیز دیگری فکر خواهد کرد. خلاقیت رو توی شروع کسب و کار، توی ایجاد کسب و کار نباید بذاریم از بین بره. خیلی وقتا شرایط اقتصادی جامعه که بد میشه، تحت فشار اقتصادی که قرار میگیرن آدم ها، میگن خب من باید چیکار کنم دیگه، من که دیگه کاری از دستم بر نمیاد، از ما که دیگه گذشت، و فکر میکنم به این که خب حتما راهش پس یک عالم درس خوندن و مدرک تحصیلی فوق عالی گرفتنه، یا حتما باید تو یک خانواده سرمایه داری داشته باشی که یک اتفاق خوبی برات بیفته، یا مثلا حتما باید نمیدونم آشنا داشته باشی، یا حتما باید فلان کار رو انجام بدی، وارد مثلا فلان شرکت بشی تا بتونی زندگی خوبی داشته باشی. در صورتی که این شکلی نیست واقعیت.
کارخونه بزرگمون هم داریم میبینیم، مثلا میری سرگذشت رئیس کارخونه رو مثلا میخونی، میبینی مثلا طرف از یه دستفروشی شروع کرده.
آره.
خیلی حالا مثلا شعب رستوران‌های مختلف میبینی، مثلا از یک مغازه‌ای که شاید اندازه مثلا 4 تا دکه بوده شروع کرده، بعدش الان شعب زنجیره‌ای و فلان و این داستانا رسید.
دقیقاً همینه. می از کارهای کوچیک میشه شروع کرد. من وقتی 20 سالمه خیلی خوبه که رویای بزرگی داشته باشم. خب این رو اون دسته از مخاطب‌های برنامه که هول و هوش 20 سال سن دارن، مثلا خیلی خوب میتونن به این توجه بکنن.
آره.
که من تو این سن و سال، توی 20 سالگی خیلی خوبه که رویاهای بزرگی دارم، اما همین الان هم میتونم با کارهای کوچک انجام دادن درآمدم رو افزایش بدم، برای اینکه تو مسیر رسیدن به اون رویام قدم بردارم. من یه روزی حتما اون رویا رو رقم خواهم زد.
مشکل چی؟ مشکل اینه که یه سندروم یه شب پولدار شدن توی وجود ما افتاده و همون فکر میکنیم که پولدار شدن یه شبه است. چه کار میکنیم؟ نمیدونم، بری فلانجا مثلا سرمایه گذاری کن، پولتو بذار، 2 ماه بعد 6 برابرش رو بهت میده.
آره.
نمیدونم برو فلان چیزو بخر، مثلا برو نمیدونم طلا بخر، دلار بخر، فلان بخر، میدونی داره میکشه بالا. میدونی یاد گرفتیم که مثلا فقط باید یه جا پول بذاری، یکی دیگه مثلا بیاد به ما مثلا یه سود هنگفتی بده و ما هم خوشحال و خندون.
دقیقاً.
ولی نمیدونیم که آقا هر چیزی پله داره، باید پله به پله پیش بریم. پله اول همچین سرمایه‌ای، وقتی که ما سرمایه نداریم یه کم داریم، پله اولش میتونه چی باشه؟ به قول اشکان میتونه از این کارهای خیلی ساده شروع بشه، ولی قرار نیست که تا آخر عمر رو پله اول بمونیم.
دقیقاً. ممکنه حتی خیلی وقتا شکست بخوریم، اون پله اوله با شکست مواجه بشه، یه بار، دو بار، سه بار، ولی وقتی من پشت کار داشته باشم توی اون کار، حس خوبی نسبت بهش آره. داشته باشم، ادامهش میدم.
جالب بود.
این کتاب واقعا خوندنیه آرمان، و شما هم امروز با ما یه کتاب خوندین و سهم کتاب امروزتون رو با شنیدن ما کامل کردین.
خیلی جالب بودش کنا. ولی خب که چی الان؟
یعنی چی؟ این همه حرف زدم و میگه خب که چی؟
خب اینا رو دیگه هر آدم سالم و عاقلی میشنوه، بهش فکر میکنه، بهش عمل میکنه. اما تو چی؟
بالاخره اون اتفاق خوبه برای منم میفته.
خب امید واهی عزیزم.
آرمان.
بله.
تو جدی به همه مشاوره میدی؟
نه همه نه، فقط آدم های داغونی مثل تو. واقعیت رو بهشون نشون میدم که الکی امیدوار نباشن تو زندگی. بالاخره یه مشاوره خوب اشکان جان باید واقعیت رو بکوبه تو صورت
آقا
بیمار.
آقا من اصلا اشتباه کردم و شما صحبت کردم، من معذرت میخوام.
این چندمین شکستت بود؟ میخوای یه دفتر جدید بهت بدم برای شکست های آقای؟
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. کپسول امروزمون کتاب شازده کوچولو از آنتوان دو سنت اگزوپریه. داستان شازده کوچولو با سقوط هواپیمایی به خلبانی فردی بینام در صحرای سهارای آفریقا شروع میشه. این سانحه باعث میشه تا هواپیما صدمه بدی ببینه و راوی داستان شازده کوچولو فقط مقدار کمی آب و غذا برای روزهای آینده داشته باشه. در همین زمان که خلبان به دردسری که در اون گرفتار شده فکر میکنه، شازده کوچولو وارد داستان میشه. پسرکی کوچک‌اندام با موهای طلایی که از راوی داستان میخواد تا نقش یه گوسفند رو روی کاغذ براش نقاشی کنه. این اتفاق در نهایت باعث دوستی اونها میشه. طولی نمیکشه که خلبان درباره شازده کوچولو اطلاعاتی به دست میاره. اون میفهمه که پسرک موطلایی از سیاره کوچک که به 612 نام داره به زمین اومده. شازده کوچولو داستان زندگیش رو برای خلبان تعریف میکنه و میگه در سیارک کوچکش تنها زندگی میکرد و مدام در حال کندن گیاهان بوده تا سیارکش رو نجات بده، که ناگهان گل سرخی شبیه به انسان در اونجا رشد میکنه و شازده کوچولو عاشق گل میشه. اما روزی متوجه دروغگویی و فریبندگی گل سرخ میشه و برای همین هم دیگه نمیتونه بهش اعتماد کنه و تصمیم به ترک سیاره خودش میگیره. با وجود اینکه شازده کوچولو تمام عمر خودش رو به تنهایی گذرونده بود، تصمیم میگیره که به سیاره‌های دیگه سری بزنه تا شاید بقیه عمرش رو در تنهایی سپری نکنه. شازده کوچولو به 7 سیاره مسافرت میکنه که در هر کدوم از اونها مردمی با خلق و خوی عجیب و منحصر به فردشون زندگی میکنن. در اولین سیاره پادشاهی تنها زندگی میکنه و کسی وجود نداره تا رعیت اون باشه. برای همین هم پادشاه از شازده کوچولو درخواست میکنه تا رعیتش بشه. در دومین سیارک مرد متکبر و خودشیفته‌ای زندگی میکنه که از شازده کوچولو میخواد که مدام اون رو ستایش کنه و براش چابلوسی کنه. در سومین سیاره مردی زندگی میکنه که همیشه مست و حال خوشی نداره. در سیارک چهارم تاجری مال پرست زندگی میکنه که دائما در حال شمارش همه چیز و خودش رو صاحب تمامی چیزها میدونه. سیارک پنجم محل زندگی فانوسبانیه که خودش رو موظف میدونه هر شب فانوسی رو روشن و صبح روز بعد اون رو خاموش کنه. در سیارک ششم جغرافیدانی زندگی میکنه که از سیارک خودش هیچ چیزی نمیدونه، اما مدام در حال ثبت اطلاعات از سیاره های دیگه است. ملاقات با جغرافیدان در ششمین سیاره چیزهای زیادی به شازده کوچولو یاد داد. اول اینکه کوتاه بودن عمر گلها رو برای شازده کوچولو یادآوری کرد و برای همین هم از ترک کردن گل پشیمون شد. نکته دوم و مهمتر این بود که جغرافیدان بهش توصیه کرد تا برای دیدن افراد بیشتر خودش رو به زمین برسون و به اونجا سفر کنه. شازده کوچولو هم قبول میکنه و به زمین سفر میکنه و در بیابانی در آفریقا به زمین میشینه. در ابتدای سفرش به زمین با یه مار روبرو میشه. مار به شازده کوچولو میگه که انسانها اون رو تنها تر میکنن و بهش قول میده که هر وقت بخواد به سیارش برگرده بهش کمک میکنه. شازده کوچولو مسیر زیادی میره و در راه تجربه های تازه‌ای کسب میکنه. اون در ادامه یه مسیر به یه باغ پر از گل میرسه و میفهمه که گلش به اون دروغ میگفته که تنها گل جهانه. بعد هم به یه روباه میرسه. شازده کوچولو از گلش برای روباه میگه و روباه بهش کمک میکنه تا دلخوریهاش رفع بشه و باز هم به گلش عشق بورزه. روباه که حالا دوست شازده کوچولو شده، چیزهای زیادی بهش یاد میده. شازده کوچولو میفهمه با اینکه گلی که بهش عشق میورزیده تنها گل جهان نبوده، اما عشقی که اون به گل داده، اون رو براش از بقیه گلها متمایز میکرده. بالاخره شازده کوچولو به خلبان میرسه. 8 روز با اون در بیابان میمونه و بعد پیش مار میره تا اون رو به سیارک خودش و پیش گلش برگردونه. در طول این 8 روز راوی داستان که همون خلبانه مفاهیم عمیقی رو درباره زندگی با شازده کوچولو مرور میکنه. بعد صحبت‌های فراوان پسرک بالاخره تصمیم به ترک بیابان میگیره. خلبان شروع به تعمیر هواپیماش میکنه و شازده کوچولو به محلی میره که با سفینش در اونجا فرود اومده. اما ماری که قول کمک به شازده کوچولو رو برای برگشت به سیارش داده بود، با پنهان شدن در زیر شنها پسرک موتلایی رو نیش میزنه. خلبان که فکر میکرد شازده کوچولو جان سالم به در برده و به سیارکش برگشته، خوشحال بود. وقتی اون با آسمان شب نگاه میکرد، ستارگان پرنوری رو میدید که فکر میکرد حالا صدای خنده شازده کوچولو در اونها تنین اندازه. پایان این داستان باز دو نویسنده از خوانندگان کتاب میخواد که با نگاهی به آسمان شب از خودشون سوال کنن که آیا شازده کوچولو به سیارش برگشته؟ شما میتونید کتاب صوتی شازده کوچولو رو با صدای شهرزاد بانکی بشنوید. ممنون که همراهمون بودید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
آخر برنامه رسیدیم. اشکان نخواست پیشنهاد آخر برنامه رو بده، چون اصلا
نخواست. چیه بگو؟ نمیذاری تو من بگم پیشنهادو.
یه بازنده
نخواست.
یه بازنده، این جمله رو بنویس، همیشه داشته باشه چشمت. یه بازنده هیچ وقت حرف نمیزنه، اما پیشنهاد من به شما اینه. یعنی خودم هم این کارو میکنم، اما یه دفترچه داشته باشین از موفقیت‌های کاری که به دست آوردین، اونا رو یادداشت برداری کنین با روز و تاریخ. خیلی هم دنبال اتفاقای بزرگ نباشین، از کوچولوترینا شروع کنی. دیدن همین اتفاقای ریز و درش میتونه حال خوب کن باشه تو روزهای سخت.
تو فقط بلدی اشک منو در بیاری.
مخاطب من اگه آدم سالمی باشه، پیشنهادام هم پیشنهادهای خوبی میشه.
ببین چی اومد.
چی اومد؟
یه جای دیگه رزومه داده بودم، الان گفته که شنبه 8 صبح دفترشون باشم.
به به، بیا اینم یه شروع بی نظیر برای یه شکست دیگه.
از دست تو آرمان.
هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدم به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده ایم، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. صفا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، صبا صدای هندگی، صبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنج سبا همیشه هم سفر بمون. زبا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، سبا
صدای هندلی سبو صدای تازگی هم نفس موج سبا ترانه عشق و بپور با نغمه پنج سبا همیشه هم سفر بمون.
با اعلام ساعت 11 از شبکه رادیویی سبا دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید و ادامه برنامه ها رو شنونده باشید. میریم به سراغ یک برنامه پیامک محور و اون هم سبامک تقدیم حضورتون.